شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان تقدیم شما شنونده های عزیز و ارجمند، یاران همیشگی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده امشب در خدمت شما عزیزان همراه. در دوشنبه شب در خدمتتون هستیم، در شب شهادت حضرت علی علیه السلام امیر مؤمنان. ان شاء الله که وقت داشته باشید برنامه امشب ما را همراهی بفرمایید. تسلیت ما را به مناسبت سال روز شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مولای متقیان پذیرا باشید. در آغاز برنامه ها دوستان خوبم، با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
با اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به دوشنبه شب گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. عزیزان همراه، یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز شهادت اولین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان شنونده تسلیت عرض می کنم و دعوت می کنم با برنامه امشب ما همراه باشید. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد، پس از آن همراه خواهیم شد با ویژه برنامه شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام که همکاران ما آماده کردند. انشاءالله شنونده باشید. پس از آن برنامه مشاهیر تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، برنامه پرتوی از آفتاب رو هم داریم. پایان بخش برنامه امشب ما در مکتب روح الله است. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ایران اسلامی سیاه‌پوش در آستانه فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام علی علیه السلام دستور رئیس جمهوری تاجیکستان برای بازسازی خانه‌های آسیب دیده از درگیری‌های مرزی با بودجه دولت و کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان رسانه‌های خبری قرقیزستان در حال معرفی طرف دیگر به عنوان آغازگر درگیری‌ها و مقصر این حادثه هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. سراسر ایران اسلامی در آستانه فرارسیدن سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در حزن و اندوه است. مردم خداجوی ایران اسلامی به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت علی علیه السلام پیشوای عدالت و حق طلبی و پسر عمکی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شبهای قدر با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در سوگ شهادت آن دردانه تاریخ سیاه‌پوش و اندوکین در آینه‌های مختلف عزاداری شرکت کردند. عاشقان خاندان اهل بیت عصمت طارق علیه السلام در سالروز شهادت امام علی علیه السلام در سراسر ایران با برافراشته کردن پرچم‌های سیاه و سیاه‌پوش کردن خیابان‌ها، سردر خانه‌ها و مغازه‌ها و صحنه‌ها و مسجدها با آستان خاندان مطهر رسالت عرض ادب و ارادت کردند. شب 21 رمضان همچنین دومی شب است که بنابر روایت احتمال دارد شب قدر باشد. سرگاه 19 ماه مبارک رمضان سال 40 هجری قمری ابن ملجه مرادی از گروه خوارج، در حالی که حضرت امام علی علیه السلام داماد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حال اقامه نماز صبح بودند، شمشیر زهراگین خود را بر فرق مبارکیشان فرود آورد. حضرت امام علی علیه السلام پس از ضربت خوردن در خانه بستری و دو روز بعد یعنی در 21 ماه مبارک رمضان شهید شدند. همچنین آیین احیای اولین شب از شبهایی که گمان می رود شب پرفضیلت قدر باشد نیست، با در نظر گرفتن شیوه‌نامه های بهداشتی برای پیشگیری از گسترش کرونا در سراسر ایران برگزار شد. شب قدر شبی است که در همه سال شب با فضیلت آن وجود ندارد و عمل در آن بهتر از عمل در هزار ماه دیگر است و در آن تقدیر سال انسان رقم می‌خورد.
شبی متفاوت‌تر از همه شب‌های سال، شب الاف الاف گفتن بندگانی که پشیمانند و دست گداییشان را به سوی معبودشان دراز می‌کنند.
یک ساله که منتظر چنین شب‌های عزیز و پربرکتی هستیم.
شب راز و نیاز به خداوند، شب دوستی با خدا،
شب نزول قرآن.
چه لذت بخش است که در شب نزول قرآن کنار چشم سار کلام وحی خاضعانه بنشینیم و دل و قلب تشنه‌مان را از آن سیراب.
باید با چشم دل شب قدر را درک کرد، چون شب قدر شبیه که سرنوشت انسان‌ها در اون رقم می‌خوره.
روایت داریم که عبادت در شب‌های قدر از هزار ماه برتری دارد.
شب قدر شبی است که باید به یاد روی محبوب دلها، آن یار پنهان دیده‌ها، با دردمندی‌های عاشقانه نالید و دیدار او را از خدایمان طلب کنیم.
از خدا می‌خوایم فرج امام زمان نزدیک بشه، به فریاد همه برسه.
انشاءالله که خداوند متعال از سر تقصیراتمون بگذره و هممون عاقبت بخیر بشیم.
دعا کنیم برای شفای همه بیماران اسلام، که هر چیز زودتر این بیماری از بین بره تا زندگی به حالت عادی برگرده انشاءالله.
هرچند امسال برای برگزاری مراسم شب‌های قدر به دلیل شرایط کرونا متفاوت‌تر خواهد بود، اما بسیاری از هیئت‌ها و ارادتمندان به ائمه معصومین تلاش می‌کنند تا از طریق فضای مجازی دل‌های مؤمنین رو به پروردگارشون وصل کنند.
امسال هم مثل سال گذشته تمامی مراسم شب‌های ماه مبارک رمضان به ویژه شب‌های قدر رو از طریق فضای مجازی به سهم عاشقان مولا علی علیه السلام می‌رسونیم.
پروردگارا، می‌دانیم تا آسمان راهی نیست، اما تا آسمانی شدن را بسیار است، پس کمکمان کن تا به لطف عنایتت در این شب‌های قدر آسمانی شویم. عباس نوایان، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنین مؤمنان خداجوی مکتب مولا علیه السلام سر امکی پیامبر صلوات الله علیه در روسیه با روایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مراسم احیای شب قدر را با تضرع و دعا به درگاه خداوند به جای آوردند.
مؤمنان خداجوی در روسیه مراسم احیای شب قدر را با تضرع و دعا به درگاه خداوند به جای آوردند. عزت اسلام و مسلمانان، رهایی قدس شریف از چنگال اشغالگران و دفع شر ویروس کرونا، دعای شیعیان حضرتش در شب قدر بود، شبی برتر از هزار ماه.
از خدا می خواهیم اول برای همه مسلمین صحت کامل بیتن.
بزرگترین دعای من در این شبهای پرفیض عزت اسلام و مسلمانان است.
طبعا فیروزی مسلمینه که همه بده خواهانه دیگه.
می خواهم که انشالله امام زمان هرچی زودتر ظهور بفرماین.
رهای قدس از چنگال ستمکاران و رفع بلایا به ویژه بیماری کرونا از دعاهای هر شب من است.
بیش از 1 میلیون نفر از شیعیان ساکن پایتخت روسیه هستند، اما به دلیل همگیری کرونا و ضرورت رعایت فاصله اجتماعی تعداد اندکی از اتباع ایرانی، افغانی، آذری و تاجیکی در نخستین شب از لیالی قدر به مسجد خاتم الانبیا، مرکز اسلامی مسکو، حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها، مسجد شیعیان و تالار اجتماعات سفارت کشورمان آمدند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داده است خانه های آسیب دیده در درگیری اخیر مرزی با قرقیزستان از منبع های بودجه حکومت بازسازی شود. همه خانه های آسیب دیده در ناحیه اسفره و باباجان غفور ولایت سوخت که در درگیری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان آسیب دیدن با هزینه دولت ساخته و یا بازسازی می شوند. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت در این زمینه گفت این کار به دستور امام علی رحمه رئیس جمهوری تاجیکستان اجرا خواهد شد. و و همچنین تاکید کرد با تشکیل کارگروه ویژه میزان خسارت وارد شده به ساکنان این مناطق مشخص خواهد شد و خانه های آنها تا یک ماه دیگر ساخته یا بازسازی می شود. جعفر حیدرزاده معاون شهردار اصفهان گفت شهروندانی که از مناطق ناامن نقل مکان کردند به محل اقامت دائمی خود بازگشتند و افزود کسانی که خانه های آنها کاملا تخریب شده است در پناهگاه های موقت اسکان یافتند. در درگیری روز 29 اپریل میان ساکنان و ورزبانان تاجیکستان و قرقیزستان در ولایت های سغد و بادکن از هر دو طرف حداقل 50 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفت کشورش از تاجیکستان طلبی غرامت نمی کند. همچنین توشیف که بر روستای مقصد ناحیه لیلک در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رفته است اعلام کرد که خانه های ویران شده ساکنان این منطقه تا ماه سپتامبر امسال دوباره ساخته خواهد شد. توشیف گفت از تاجیکستان درخواست جبران خسارت نمی کنیم، اما اگر دوشنبه در این مورد با پذیرش مسئولیت تخریب این خانه ها برای بازسازی اظهار آماده کند این موضوع بررسی خواهد شد. از سوی دیگر وزارت تندرستی قرقیزستان اعلام کرد که در درگیری روز 29 اپریل میان مردمان تاجیک و قرقیز 36 تبعی این کشور کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین منابع مستقل در تاجیکستان تعداد کشته شدگان این حادثه را 16 نفر و شمار مجروحان را بیش از 110 نفر اعلام کردند. همچنین به منظور تعیین خسارات های برگرفته از درگیری در مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان رئیس کمیته وضع اضطراری و دفاع مدنی تاجیکستان در ولایت سغد و نهادهای آن در شهر اصفهان و ناحیه بابوجان غفروف میزان زیان وارده به خانه های ساکنان منطقه مورد مناقشه را بررسی میکنند. به گفته مطبوعات کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان بر اساس بررسی اولیه در اثر این درگیری 14 خانه کاملا تخریب شده، 2 خانه و 1 تاسیسات هم تا حدی آسیب دیده است. صدای نظام شهر و احسان حکیموف ساکنان بسیار خود علی جمعات فارسی نوری سرات نزبالله کریم داده طرف این ساکن بسیار را این باره مستند.
باز ما زرل رسیدیم قریب 5 تن می 4 تن گندم و قریب 10 تن اضافه شولیم به من به این رو اساسی انا همین
حالا این همون جایی که از من دیده ستون این چی نموندگی انا بسرما خوشخونه بودم اونجا انا همین او انا بینیتون انا سخته برافتو سنم اونجا
کم سر سره اکن تمام کریم خودنا بس میکنیم که دندن میشه و ما می برویم که اینجا دوید میشه علوب میشه. ما همه علوب رو خاموش میکنیم. خونه برای مهاجرت همه برای زندگیش برای خونه خود اشرف دیگر. یعنی اینجا بوله همه خونه پول نه همه در گیریم. ما کنده اینجا رو پرتفتیم. آب زدیم. اینجا همشه کشتیم. خاموش کردیم.
یک اون چیز لمو خونه. همش خاکستر شده برد.
ساکناش کجا و استخونه آدم
ها؟ همش محاله فردونده برد.
دولتی امنیت ملی قرقیزستان همچنین اعلام کرد که هیئت‌های مذاکره کننده بیشکک و دوشنبه تلاش میکنند تا 9 ماه می امسال توافقی علامتگذاری 112 کیلومتر از مرز مشترک دو کشور را آماده سازند. ژنرال خمچیبک توشیف گفت مقامات تاجیک و قرقیز در دیدار روز دوشنبه تصمیم گرفتند تا روز 9 ماه می توافقی علامتگذاری 112 کیلومتر از مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان آماده شود. تا این توافق در سفری صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان به دوشنبه به امضای سران دو کشور برسد. داستانی کلی تاجیکستان علیه 200 نظامی و غیر نظامی قرقیزستان به دلیل دست داشتن در درگیری اخیر مرزی پرونده جنایی تشکیل داده است و این افراد را تحت پایگرد قضایی قرار می‌دهد. در بیانیه داستانی کلی تاجیکستان تاکید شده است که اتهام این افراد آغاز درگیری مسلحانه قتل و کشتار غارت اموال عمومی و برانگیختن تنفری ملی و نژادی میباشد. داستانی کلی تاجیکستان اعلام کرد که با تکمیل پرونده ادبای قرقیزی از حکومت این کشور به طور رسمی درخواست خواهد شد که این افراد را برای محاکمه به داستانی کلی تاجیکستان تحویل دهند. در این بیانیه همچنین تاکید شده است مقصر آغاز درگیری روز 29 اپریل مرزبانان و اطبای قرقیزستان بودند که هنگام نصب دوربین‌های نظارتی برای رصد برداشت میزان آب از مخزن مشترک اقدام به پرتاب سنگ و تیراندازی به سوی ساکنان ناحیه اصفره کردند. این در حالی است که از قبل برای نصب این دوربین‌ها میان مقامات دو کشور توافق شده بود. در نتیجه این اقدام باودین با هادرزاده رئیس ناحیه اصفره زخمی شد و تعدادی از اطبای تاجیکستان نیز آسیب دیدند و این حادثه به دفاع نیروهای مسلح تاجیکستان و درگیری خونین میان دو کشور سبب شد. بنابر اعلام داستانی کلی تاجیکستان اقدام طرف قرغیزستان تهاجم به تمامیت ارضی تاجیکستان و بختر انداختن جای اطباء این کشور است که باید مطابق با مقررات حقوقی بین المللی بررسی شود. از سوی دیگر تورسونبگ آخوند مسئول کمیته حقوق بشر آسیای مرکزی در قرغیزستان گفته است که به دادگاه حقوق بشر اروپا از نظامیان تاجیکستان شکایت خواهد کرد. کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان معتقد است که رسانه‌های خبری قرغیزستان در حال معرفی طرف دیگر به عنوان آغازگر درگیری‌ها و مقصر این حادثه هستند. شیرعلی رضاییان گفت در پی درگیری خونین مرزی اخیر میان تاجیکستان و قرغیزستان هم اکنون کشور همسایه تاجیکستان رو آغازگر و مقصر این حادثه از طریق رسانه‌های خبری خود معرفی می‌کند و افسود رسانه‌های خبری قرغیزستان با انشار مطالب فراوان تلاش می‌کنند تاجیکستان رو آغازگر این درگیری معرفی کنند و مشخص است که قصد دارند این بحران شدت یابد، حالانکه انعکاس کاملا یکجانبه و غرض‌ورزانه این حادثه در بلند مدت موجب ایجاد تنفر در افکار عمومی قرغیزستان علیه تاجیکستان می‌گردد. این کارشناس سیاسی با انتقاد از نبود روایت تاجیکی در رسانه ها از ماجرای درگیری مرزی اخیر گفت متاسفانه رسانه های خبری دولتی تاجیکستان در این مورد اصلا بغیر از چند خبری کوتاه رسمی هیچ مطلب منتشر نمی کنند تا موجب روشن شدن ماجرا گردد. این کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان علامت گذاری نشدن مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان را در ردیف دیگر عامل های ناامنی همچون تهدیدهای تروریستی از افغانستان، قاچاق مواد مخدر، فعالیت باندهای جنایی فراملی و مداخله قدرت های رقیب خارجی و منطقه‌ای قرار می دهد و معتقد است که در صورت ادامه این شرایط امنیت آسیای مرکزی با خطر جدی روبرو خواهد شد. شیرعلی رضاییان بر این باور است که تنها راه پایان دادن به اختلافات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان سرعت بخشیدن به مذاکرات سیاسی برای علامت گذاری مرز مشترک است که زمینه برقراری امنیت و رشد تجارت در وادی فرغانه میان این سه کشور را فراهم می کند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با افزایش کاربران اینترنت، سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی نیز با استفاده از فضا و شبکه‌های مجازی سعی در تاثیرگذاری بر مردم و ناامن کردن جامعه دارند. شنونده گزارش باشد با توضیحات محمد عبدالرحمن، کارشناس بلندپایه علوم سیاسی، و امرالدین شریفوف، کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان.
در شبکه‌های اجتماعی گروه‌های ظهور کردند که با پخش ویدیورولیک‌ها و نمایش‌های دیگر با بدنام کردن شخصیت‌های علاهیده می‌خواهند نفوذ و دایره خود را از حساب نفران کم سواد، زود باور و خرافات پرست وسیع نموده جامعه را ناآرام سازند و به این وسیله از خواجگانشان مبلغ به دست بیارند. هر یک ساکن مملکت باید هنگام استفاده موادهای اینترنتی به عقل و ذکاوت و دانش و خرد خود تکیه نماید و فریفته هر گونه دسیسه و ترغیبات بیگونه غرزناک نشود.
نو بسته از اونی که تاثیر وضع و دیگر شرایط های جهان معاصر به ما هست، البته را در بعضی حالات ها مقاومت نسبت خب تروریسم، اکستریمیسم، خب افراطگرایی خب باید داشته باشیم. یعنی رادیکالیزمی که در کدام سطحی که نباشد، اون رو باید که ما نسبتش مقاومت کرده توانیم.
از هر یک فرد کشور تقاضا کرده می شود که بیش از هر وقت دیگر آگاه باشند، زیرا که سیاسی را از دست ندهند و با درک مقدس بودن وطن و آرامی و ثبات آن همیشه برای حفظ ارزش های ملی آماده باشند.
ضرورت به میان آماده است که باید تمام نهادهای جامعه، تمام قواهای داخلی برای تامین صلح و ثبات آرامی روانه گردد، زیرا محض ثبات و آرامی عامل اساسی رشد داخلی کشور و دسترسی به زندگی شایسته می باشد.
در واقع امروز مبارزه با مقابل افراطگرایی و تروریسم باید دست جمعانه صورت گیرد. البته هم‌آوازی در مقاومت با افراطگرایی عامل اساسی حفظ ثبات و آرامی و وسیله تامین امنیت ملی است.
شنوندگان ارجمند، اکنون توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می‌کنیم. مقامات تاجیکستان آخرین نیروهای خود را از مناطق مرزی محلی درگیری با قرغیزستان خارج میکنند. بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده بین نمایندگان دو کشور، آنها باید نیروهای خود را از نواحی مرزی و محلی دائمی استقرارشان برگردانند. قرغیزستان اعلام کرد روند عقب‌نشینی نیروها و تجهیزات نظامی اضافه این کشور و تاجیکستان از مناطق مرزی دو کشور با پایان رسیده است. نیروی مرزبانی خراسان اعلام کرده که فعالیت کمیسیون مشترک شامل نمایندگان وزارت دفاع دو کشور در مناطق مرزی ادامه خواهد یافت. میخائیل موراشکو وزیر تندرستی روسیه اعلام کرد برای مقابله با همگیری ویروس کرونا در این کشور 10 روز تعطیل عمومی اعلام شده است. وی درباره خطر گسترش دوباره کووید 19 در روسیه هشدار داد. قرار تاجیکستان در آینده از بندر ترکمنباشی ترکمنستان برای واردات و صادرات محصولات استفاده کند. این تصمیم در نشست مجازی هیئت های وزارت راه و نقلیات تاجیکستان و آژانس های ترکمن یولداری و ترکمن بندری گرفته شده است. سعید خطیبزاده از خانگی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری با نمایندگان رسانه ها گفت سیاست ایران بازگشت همجانبه امریکا و بذل تعهدات در خطنامه 2231 شورای امنیت با دقت و کلمه به کلمه است. بنابراین نه عجله داریم و نه وارد بازی های فرسایشی می شویم. سلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با عبدالعزیز کامیلوف وزیر کارهای خارجه ازبکستان در تاشکند دیدار گفتگو کرد. در این دیدار چگونگی و چشم‌انداز حل و فصل مناقشه افغانستان و همچنین سازوکارهای یاری به ایجاد صلح پایدار در این کشور بررسی شد. واشنگتن پست در گزارش از شدت خشونت‌های خانوادگی در پی افزایش مصرف مشروبات الکلی از زمان همگیری ویروس کرونا در امریکا خبر داد. به عبارت طولانی شدن مدت زمان حضور اعضای خشین خانواده ها با هم در خانه و مصرف بیشتر مشروبات الکلی در خانه تاثیر قابل توجه بر خشونت های خانوادگی در ایالات متحده داشته است. دستور شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان این کشور برای مبارزه با گسترش ویروس کرونا به هندوستان بسته های کمک های بشر دوستانه فرستاد. و در دیداری تاجدین جورزاده رئیس کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان و میدیا جناشویلی معاون مدیر اداره ملی گردشگری گرجستان وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری در زمینه گردشگری میان تاجیکستان و گرجستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمازگزاران تاجیک در مسجدهای تاجیکستان برای صحت و سلامتی مرزبانان و ادامه صلح و ثبات در این کشور دست جمعی دعا کردند. مکرم عبدالقادر زاده مفتی تاجیکستان هم گفت تاجیکان هیچگاه جنگ طلب نبودند، اما همیشه برای حفظ مرزبومشان جان فدا میکنند. همچنین مصاحبه شنوندگان مناقشه مرزی چند روز گذشته بین ساکنان تاجیکستان و قرقیزستان را نیز محکوم کردند.
و در آخری دعا ابراز داشتند که خداوند یعنی ما و اون کشور همسایه که هستند در بین ما یک مهر، یک محبت، یک یکدیگر فهمی ایجاد کند که هیچ وقت ما دست به گریبان یکدیگر نزنیم. و با همین سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس مرکز شورای علما جمهوری تاجیکستان با دعای خود خاتمه دادند.
دعای دست جمعی را گفتند که در حق فرهاد بانان ما دعا کنیم که ساق سلامت باشند، کنجی امانی باشد، عمر دراز ببینند و پیش خش اقربا باشند برگردند. گفتند
پروردگار همین دعای دست جمعی را قبول کنه. اگر خداوند کنجی امورونی صلح و عدد شما برای ما به هیچی در کل نیست. البته آخوی باید نمیشید آخوی در هیچ طوری نمیگیره آخوی در این ماه شریف رمضان این کته هایون کار طوری نمیگیره.
شورای سیاسی دو حزب دموکرات و کشاورزی تاجیکستان با انتشار بیانیه‌های جداگانه موضع خود را درباره درگیری اخیر مرزی با قرقیزستان اعلام کردند. در بیانیه حزب دموکرات تاجیکستان تاکید شده است که برای حل اختلافات مرزی با قرقیزستان باید نقشه‌های جغرافیایی دوران حکومت شوروی که سال‌های 1924 و 1927 و 1957 و 1959 تدوین و مرزهای دو کشور مشخص شده است مورد استفاده قرار گیرد. پیش از این سید جعفری عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان با اشاره به توافقی واگذاری موقتی بخش از زمین‌های ناحیه اسفره به اجاره به عنوان چراگاه به طرف قرقیزستان در سال 1989 خواستار بازگرداندن این زمین‌ها شده بود. همچنین حزب کشاورزی تاجیکستان با استقبال از توافق آتش‌بس برای برقراری آرامش و امنیت در مرز با قرقیزستان مذاکرات سیاسی را تنها راه حل اختلافات مرزی با کشوری همسایه عنوان کرده است. مقامات این حزب همچنین خواستار تأسیس کمیسیون مشترک برای نظارت و جریان توافق با قرقیزستان و روند علامتگذاری مرز دو کشور شدند. دیگر حزب‌های سیاسی نظیر سوسیالیست، اصلاحات اقتصادی، کمونیست و خلق دموکراتیک که در مجلس قانون‌گذاری تاجیکستان نماینده دارند، هنوز موضع خود را درباره درگیری اخیر خونین مرزی با قرقیزستان اعلام نکردند. جلسه بررسی راهکارهای پیشگیری و کاهش زیان‌های وقوعی بلاهای طبیعی در شهر دوشنبه برگزار شد. نماینده گزارش باشد با توضیحات امیده یوسفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان.
در جلسه مذکور رهبران وزارت اداره ها نمایندگان سازمانهای بین المللی مقیم تاجیکستان که ناظران پلتفرم ملی میباشند اشتراک نمودند.
از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته تمام سعی و کوشش کرده می شود جهت پیشگیری و رفع عواقب های طبیعی و مخصوصا باید ذکر نمود که یکی از وظیفه های اولین درجه کمیته حالات فوق‌العاده این بودن کارهای هماهنگ سازی بین وزارت اداره ها میباشد و در اینجا باید قید نمود که همایش در یک سال دو مرتبه برگزار میگردد و این اولین همایش است و اون وظیفه گذاری که امروز شد میان وزارت اداره ها امکانیت که احتمال رخ دادن حوادث طبیعی در حدود مملکت ما زیاد است کم کرده شود.
باید یادآور شد که پلتفرم ملی اوید با پاس کردن خفی آفات های طبیعی با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 1 مارس سال 2012 قبول کرده شده است. در رفت جلسه اوید بر رفت کارهای پیشگیری کننده، پیشگیری بیماری های نهایت خفناک سرایتی در جمهوری تاجیکستان از جمله پلیمیلیت و کووید 19 و روند امکنونی فعالیت نظام مانیتورینگ و پیشگویی روندهای گیدرومتری تشکیل مشاهده های ایرویزوالی در جمهوری، رفت اجرای برنامه دولتی کارهای ساحل مستحکم کنی برای سالهای 2018-2022، اطلاعاتناکی اهالی جهت آمادگی با آفات‌های طبیعی با واسطه تلویزیون و رادیو، اجرای توصیه های برنامه خلابی سند وابسته به بخطری مکتب ها در جمهوری تاجیکستان، تامین بخطری حرکت در شهرهای سمت دوشنبه خاروق قلمه، دوشنبه چنوق و همکاری های بین المللی در سمت پیشگیری و رفع حوادث های طبیعی ضمن برآمد اشتراک کنندگان بررسی
و مناسب فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، اقدامات عمرانی و آبادانی در ناحیه رودکی دامه دارد. شنونده گزارش باشید با توضیحات عبدالکریم صفایف، رئیس اداره معماری، و کمالدین کمالدین، رئیس اداره مسکن و خدمات عمومی ناحیه رودکی.
بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد بهتر نمودن انفراستراکتور شهرک و دهات در نوی رودکی، ساختمان 414 انشاءات معیشوی خدمت‌رسانی به نقشه گرفته شده است که تا به امروز زیاده از 370 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده، ده ها نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی تامین شدند. این زمان کارهای ساختمانی و تعمیر و نوسازی در انشاءات باقی‌مانده ادامه داشته، با مورد استفاده قرار گرفتن آنها در بخش‌های اقتصاد و اجتماعی پیشروی نظر است و وقوع خواهد پیوست.
در دوره نقشه ژنرالی شهرک سامانیان زیاده از 25 عدد بنای استقامتی بلندشون را بنیاد گردیدند. این زمان ساختمانشون رفته استفاده از بعضی‌هاشون زیاده از 15-20 بنای معماری ساخته با استفاده بوده.
در دهات دوردست نوی رودکی انشاءات زیادی تعینات گوناگون ساخته مورد بهره برداری قرار داده شده است که در بهسازی وضع زندگی اهالی، بالا برداشتن خدمت‌رسانی اجتماعی و فرهنگی و ورزشی نقش کلان می‌گذارند. در سمت چراغان‌کنی کوچه و خیابان‌ها نیز در ناحیه تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شود. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی و جلب صاحبکاران آن زمان، در دوره تدبیرهای آبادانی با استقبال سازوار 30 سالگی استقلال دولتی، چراغان‌کنی شفاف راهو ادامه دارد. همچنین با مسئله سبز و خرمگردونی نیز دقت مخصوص ظاهر گردیده، توسط اقدام‌های دسته‌جمعانه مسئولین در آبادی بیشتر و سبز و خرمگردونی تلاش به خرج داده ایستادند.
مقصد سازوار استقبال گرفتن سیسولگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف کارخانه دولتی فرعی خواجگی منزل کامل نوری دکی در کوچه شریف سمونیان زیاده از 64000 گل‌های گوناگون موسمی و 1000 دونه طرفین همیشه سبز شنوده شد.
با مقصد بهسازی سطح و صفات خدمت‌رسانی به اهالی و فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی و فراغت به ساکنان و مهمانان، تدبیرهای عملی تطبیق گردیده دیگر انفراستراکتور ناحیه در همه دهات به مراتب بهتر گردانده می‌شود.
مشروع خبرای این ساعت را با نگاهی به اخبار ورزشی پی می‌گیریم. جودوکاران تاجیکستان 5 تا 7 ماه می در مسابقه بین المللی روسیه شرکت می‌کنند. شهباز سید ابرارف و ابو مسلم قیوم‌زاده در 60 کیلوگرم، بهرام صوفیوف، علی جان سفرعلیف 66 کیلوگرم، سامان محمدبیکوف 73 کیلوگرم، کمال مرادوف 80 کیلوگرم و کامروشا استوپیران 90 کیلوگرم هفت ورزشکاری تاجیک هستند که به این مسابقه ها رفتند. پیش بینی شده 459 ورزشکار در این مسابقه شرکت کنند. و مسابقه دور پنجمی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین تیم های لیگ برتر در ورزشگاه های این کشور برگزار شد. تیم فوتبال خوجند در خانه توانست با نتیجه 4-0 از سر تیم کوکتاش ناحیه رودپی بگذرد. نظام باباجان و دلیر یادگارو دلشاد بازارو طاهر مولود دوست گل های تیم فوتبال خوجند را به ثمر رساندند. تیم فوتبال استقلال شهر دوشنبه نیز در دیداری نفسگیر توانست با نتیجه 4-2 تیم روشن کلاب را از پیش رو بردارد. و در آخرین مسابقه مرحله پنجم نیز تیم استراوشن در برابر تیم فوتبال اسخت خوجند با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. گل های تیم فوتبال استراوشن را در این مسابقه جهانگیر سفروف، عطابه کریموف و فیروز رحمتوف وارد دروازه تیم حریف کردند و اکبر تورایف و مبینجان مومینوف هم دو گل تیم اسخت را به ثمر رسانند. به همین ترتیب پس از نتایج 5 دور بازی ها تیم فوتبال خوجند با 10 امتیاز در صدر جدول رده بندی تیم های فوتبال لیگ برتر تاجیکستان قرار دارد. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت امروزه با تکیه بر توان و تخصص جوانان ارتش انواع و اقسام پهپادها و شناورهای سطحی زیر سطحی پروازی پدافندی و زمینی در درون ارتش ساخته می شود. سرلشکر عبدالرحیم موسوی دانشجوی نوازای فرماندهان کل ارتش به میزبانی دانشگاه افسری امام علی علیه السلام با تشریح بخش از دستاوردهای دفاعی و تجهیزاتی ارتش ایران افسود در حوزه پهپاد در قدسالی و اوج تحریم های دو سال اخیر اتفاقات قابل توجه به دست جوانان ارتش رقم خورده است. امروز نیروی زمینی ارتش از مهمترین میوره‌های زیدکواد در کشور است و انواع و اقسام پهپادها در درون ارتش ساخته و به کار گرفته می شود که به نظرم برای آشنایی دانشجویان و دانش آموزان ارتش بسیار خوب است. به طرز برنامه‌ریزی باید شود که از نزدیک گوشه از این اقتدار و توانیم ارتش را آنها به چشمان خود بینه و ادامه داد. در دیگر حوزه‌های تجهیزاتی از جمله ساخت انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی پروازی پدافندی و زمینی هم اقداماتی بسیار مبارک و تاثیرگذاری در مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان تخصص تعهد و خلاقیت جوانان ارتشی رخ داده است. و در عملیاتی که عصر روز یکشنبه در گذرگاه زعترا در شمال کرانه باختری رود اردن صورت گرفت، سه شهرنگ نشین صهیونیست هدف گلوله های مجاهدان مقاومت فلسطین قرار گرفتند که یکی از آنها در جریان این درگیری کشته شد.
گروه های مقاومت فلسطین عملیات زعتره را پاسخ فوری و حملات رژیم صهیونیستی به قدس دانسته و از آن استقبال کردند.
ما نباید اجازه دهیم شهرک نشینان صهیونیست با امنیت از خیابان های کرانه باختری عبور کنند. همانطور که اونها به ما تجاوز میکنند، ما نیز اونها را باید هدف قرار بدیم.
تنها چند ساعت قبل از حمله در گذرگاه زعتره، نظامیان صهیونیست یک زن 60 ساله را در جنوب کرانه باختری به شهادت رساندند. این در حالی است که رژیم اشغالگر در 24 ساعت گذشته شاهد آتش سوزی بود که در نزدیکی فرودگاه بن گوریون روی داد. چند روز پیش نیز یک آتش سوزی دیگر پس از انفجار در پالایشگاه حیفا روی داد. همچنین یک بمب نیز در شهرک بنیامین در غرب رام الله منفجر شد. و سیواجه
التحرك المستوطنين تحرکات و تجاوزهای شهرک نشینان پاسخ داده میشه. ما مقابله به مصر خواهیم کرد. در خیابان‌ها و کوچه‌هایمان شهرک نشینان صهیونیست ایمن نخواهم بود.
از آغاز ماه مبارک رمضان در فلسطین اشغالی چندین حادثه رخ داده که برجسته‌ترین آن اصابت موشک به نزدیک تأسیسات هسته‌ای دیمونا بود.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ایران اسلامی سیاه‌پوش در آستانه فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام علی علیه السلام. دستور رئیس جمهوری تاجیکستان برای بازسازی خانه‌های آسیب دیده در درگیری اخیر مرزی با بودجه دولت. و کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان رسانه‌های خبری قرقیزستان در حال معرفی طرف دیگر به عنوان آغازگر درگیری‌ها و مقصر این حادثه هستند. شنوندگان ارجمند، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر میباشیم و با عرضه سلامتی و سربلندی و قبولی طاعت و عبادت همگان در ماه مبارک رمضان و درگاه خداوند منان در همین جا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما بود.
ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، از همکاران خوبم در بخش سیاسی تشکر و قدردانی داریم و در این ساعت دعوت میکنیم با ویژه برنامه شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام همراه شوید.
هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر ساقی هیدر، هیدر ای مظلوم فاتح.
فروغ عدالت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام.
یا علی یا علی یا علی، 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 یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده در هر کجا که هستید. با ویژه برنامه فروغ عدالت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در خدمت شما هستیم.
علی ای ساقی کوثر، علی مولا، علی مولا، امیر المؤمنین حیدر، علی مولا، علی مولا، علی ای ساقی کوثر، علی مولا، علی مولا، امیر شب قدر و شب وصل و شب دیدار یار آمد، پس از آن بیقراری ها سحرگاه قرار آمد، شب قدر و شب وصل و شب دیدار یار آمد، پس از آن بیقراری.
دوستان ارجمند، سحرگاه 21 ماه مبارک رمضان سال 40 هجری قمری شخصیتی به سوی ابدیت شتاف که با نگاه آرام و چهره مهربانش تسکین خاطر دردمندان بود. نامش علی بود و از میان مردان نخستین ایمان آورنده و رسول خدا به شمار می آمد.
از فکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در بوته آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم، محکوم به حبس عشق گشتیم، حکم ازلی ابد گرفتیم. دیدیم کرایت علی سبز، معجون هدایت علی سبز، در چنبر آسمان آبی خورشید ولایت علی سبز، از قوعه حد سیاه هستیم، هم موسم مولت علی سبز، شینش قویت علی زرد، فرهاد قویت علی سبز، دستور شهادت علی سرخ، لبخند رضایت علی سبز، در نامه ما سیاه رویان امضای عنایت علی سبز.
صدای اذان مؤذن در تاریک روشن سحر در فضای شهر پیچید. علی علیه السلام آهسته به سوی مسجد گام برداشت. هنگامی که وارد مسجد شد، ابن ملجم را دید که در خواب است. او را بیدار کرد. سپس به سوی محراب رفت و نماز صبح را آغاز کرد. الله اکبر. خداوند بزرگتر از آن است که به وصف درآید. جمعیت حاضر در مسجد در ردیف‌های منظم و یکسان نماز را به امیر المؤمنین علی علیه السلام اقتدا کردند، اما سکوت و هیبت سیمای آن روز علی دلشوره عجیب بر دلهایشان نشانده بود. علی علیه السلام پس از خواندن حمد و سوره به رکوع رفت. سبحان ربی العظیم و بحمده، منزه است خدایی که عظیم و بلند مرتبه است و ستایش می کنم او را. سپس خازانه از رکوع برخاست و در ادامه نماز سر بر سجده نهاد. در پی او مردم نیز به سجده رفتند، جز فرد فرومایی که پشت علی علیه السلام ایستاده بود. ناگهان شمشیری را از زیر لباس بیرون آورد. علی علیه السلام همچنان سر بر آستان معبود داشت و مجذوب یاد خدا به ستایش او مشغول بود. شمشیر زهرآلود بالا رفت و با شدت تمام بر فرق مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام فرود آمد و تا پیشانیش را شکافت. صدای علی علیه السلام در فضای مسجد پیچید که فزت و رب الکعبه، به پروردگار کعبه سوگند که رستگار شدم. آسمان و زمین به تلاطم در آمد و ندای جبرئیل عالم را لرزاند که به خدا سوگند ستونهای هدایت در هم شکست و نشانهای تقوا محو شد. شهادت حضرت علی علیه السلام یادآور تلخ ترین رویداد بعد از شبی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن وفات یافت. با شهادت او گویی نفس‌های جامعه از حیات باز ایستاد و حق خواهی و عدالت طلبی پرچمدار امین خود را از دست داد. هنگامی که آن استوانه صبر و عدالت به خاک سپرده شد، فرزند گرامیش امام حسن مجتبی علیه السلام در جملاتی کوتاه به معرفی پدر پرداخت و گفت: ای مردم، دیشب خداوند کسی را به جوار خود پذیرفت که نه مردم گذشته و نه آیندگان از حیث عمل، تلاش و کار برای خدا به مرتبه او نرسیدند و نخواهند رسید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرچم جهاد را به وی می سپرد و او به صحنه جنگ می رفت، در حالی که جبرئیل امین در جانب راست او و میکائیل در سمت چپ او بودند و از میدان جنگ باز نمی گشت مگر آن هنگام که به پیروزی رسیده و دشمن را سرکوب نموده بود. مردی که حاکم اسلامی بود در هنگام ترک این دنیا فقط 700 درهم باقی گذاشت. یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فراموش نکردند آخرین جمعه ماه شعبان را که پیامبر اسلام پیرامون عظمت ماه مبارک رمضان به ایراد سخنرانی پرداخت. در پایان آن خطبه امام علی علیه السلام در مورد بهترین اعمال در ماه مبارک رمضان سوال کردند. پیامبر پاسخ داد: برترین عمل در این ماه پارسایی از آنچه خدا حرام کرده است می باشد. آنگاه رسول خدا گریست. علی علیه السلام گریه آن حضرت را پرسیدند. حضرت فرمود: علی جان، در ماه مبارک رمضان به دست شقی ترین انسانها به شهادت می رسی. امام علی علیه السلام بلا فاصله پرسیدند که آیا در این هنگام دینم در سلامت است؟ حضرت پاسخ فرمودند: بله، دینت در آن هنگام در سلامت است. در این هنگام امام علی علیه السلام فرمودند: ای رسول خدا، این که برای من بشارت است.
معرفی شخصیت این بزرگوار یک مرحله، مرحله امامت است، امامت اون بزرگوار. امامت نه به معنای ریاست دین و دنیا و این حرفایی که ما در باب امامت میزنیم، این مورد نظر نیست، بلکه اون امامتی که خدای متعال به حضرت ابراهیم فرمود: انی جاعلک للناس اماما. خب چه زمانی این به ابراهیم گفته شده است؟ این در زمان سالخوردگی حضرت ابراهیم بدون شک، چون حضرت در پاسخ پروردگار عرض میکند و من ذریتی، پیدا ذریه داشته و ذریه حضرت ابراهیم مال پیرمردی است. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. در دوران جوانی و میانسالی و حتی اوائل کهنسالی هم حضرت فرزندی نداشتن، فرزند مال اواخر کاره. پس این امامت مربوط است به اواخر دوران زندگی حضرت ابراهیم، در حالی که ابراهیم ده ها سال قبل از اون پیغمبر بود و پیغمبرها رئیس دین و دنیا در این شکی نیست. اما این امامت رو بعد خدای متعال داد. پس این امامت یک مرحله دیگری است، یک چیز بالاتری است، یک امر معنوی است، با این ترازوهای عرفی ما قابل اندازه‌گیری و توزین نیست. مسئله امامت این همونی است که امام صادق علیه السلام در منا در حضور جمعیت‌های مردم فریاد کشید: ان رسول الله کان هو الامام. پیغمبر امام بود، امام به اون معنی. خب این که خب یک مقام والا و عالی است و این از دسترس ما هم فهم او خارجه انصافا. حالا غیر از خود معصومین علیهم السلام، نخبگان و بزرگانی بودند که به مفاهیم عالی امامت دست پیدا کردند. بزرگانی در زمان خود ما هم شاید کسانی باشند، قبل از ما هم بودند، کسانی که ما دورا دور اسم اینها رو شنیدیم یا آثارشون رو دیدیم. بر اونها جواده های ملکی تبریزی که حدود 100 سال قبل تقریبا از دنیا رفتن، ایشون در کتاب مراقبات راجع به امیرالمومنین و همین مقام امامت مطالبی رو بیان میکنن. اینا ما دستمون به این چیزا نمیرسه، لکن با قطع نظر از این رتبه معنوی بسیار والا و بسیار مهم، امیرالمومنین علیه السلام بر حسب معیارهای دنیایی و بشری هم یک شخصیت بی‌نظیره بعد از پیغمبر اکرم.
شهادت امام علی علیه السلام، وصی و جانشین رسول خدا، در شبهایی واقع شده که به شب قدر مشهورند. شهادت علی علیه السلام در این شب تصویر روشن از انسان کامل را پیش روی مردم قرار می دهد تا مردم در شبهایی که از خداوند آینده نیکو را طلب می کنند او را سرمشق خود قرار دهند. علی علیه السلام در پی انجماد فکری جامعه با شمشیر دشمنان کین توزی که عدالت را تاب نمی آوردند به شهادت رسید، اما هیچ چیز نتوانست از شأن و منزلت او بکاهد. امام باقر علیه السلام می فرمایند امام علی علیه السلام در حضور امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام سوره قدر را تلاوت کردند. حضرت حسین علیه السلام خطاب به پدر عرض کردند ای پدر، این سوره را با حلاوت مخصوصی تلاوت می فرمایید. حضرت فرمودند فرزندم، زمانی که سوره قدر نازل شد جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کسی را پی من فرستادند، سپس این سوره را برای من تلاوت کردند و با دست بر کتف راست من زدند و فرمودند ای برادر و وصی من، ای کسی که پس از من ولی این امتی، این سوره پس از من از آن تو و پس از تو از آن دو فرزندانت حسن و حسین علیهم السلام است، از برای آن نوری است که در قلب تو و اوصیای تو تا مطلع فجر قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ساطع است. عزیزان همراه، ماه رمضان خود یک فرصت و غنیمت بزرگ است و پنجرهایی را به روی انسان می گشاید که نور امید و حیات از آن می تراود و شبهای قدر همان روزنهای امیدی است که در ماه رمضان قرار دارد. شبهایی است که قدر و اندازش در حساب نمی گنجد، حلقه اتصال مجدد بندگان با خالق هستی که از اول ماه رمضان آغاز شده در شبهای قدر به اوج خود می رسد. در این شبها هیچ واسطه‌ای بین انسان و خدا وجود ندارد و بندگان بدون نقاب و مانع در برابر انوار الهی قرار می گیرند. لذا شبهای قدر از عطر نماز و نیایش سرشار است. مهمترین مسئله در شب قدر دوری از غفلت و بتالت و پرداختن به تفکر است. در شبی که از هزار ماه برتر است، چه چیز از این نیکوتر است که انسان درباره سرنوشت خیش بیندیشد، عمر سپری شده را از نظر بگذراند و نقاط قوت و ضعف خود را بیابد. در این شب گرانقدر انسان میتواند برای فردایی بهتر برنامه ریزی کند تا به شاهراه سعادت برسد. در این لحظات باشکوه میتوان نگرش خود را در مورد زندگی اصلاح کرد و به افق‌های تازه دست یافت. خواندن قرآن و دعاهای توصیه شده در این شب عزیز راهی برای پیوند انسان با خداست. شنوندگان گرانقدر، حضرت امام صادق علیه السلام در بیان فضیلت و اهمیت شب قدر به یکی از یاران خیش به نام ابو بصیر می‌فرماید: در شب قدر پیش آمدها، مرگ‌ها و روزی‌ها تا سال آینده، یعنی شب قدر دیگر، رقم می‌خورد. پس شب قدر